نیاز پولی بدم چیه؟
بله، و موارد کاربردش هم بفرمایید بعد نیست.
حالا به صورت خلاصه اش استثاب استقبالی اینه که ما حکم به بقای متیقن فعلی بکنیم و مشکوکمون آینده است. راجع به انظاری که هست، بعضی به خود روایات میگن چون که روایات میکن تعالی یقین من وضوعه مال گذشته از یقین گذشته و شک حال رو شامل میشه و بعدی استدلال میکنن به ذیل روایات استصحاب که در هر صورت عدم جواز نقض یقین به شک هست، میگن این راجع به استصحاب استقبالی هم جواب میده و لذا علاوه بر استصحاب حالی استقبالی هم حجت میدونه. مرحوم خویی هم که شما فرمودید دیدم ایشون نظرشون که بله، ما هم قائل به اینیم که جریان داره فقط خیلی ثمره نداره و برای همین ما قائل به جریانشیم هر جایی که ثمره باشه، اگر ثمره نباشه نه. بعد مثالی که بزنن بحث جواز بدار برای صاحب عضو، یعنی کسی که همین اول وقت میخواد نماز رو بخونه و همین الان هم عضو داره، میفرماد اگر که این عضوش مطمئنه که تا آخر یقین داره تا آخر وقت هست که تکلیفش معلوم، اگر هم یقین داره که قبل از آخر وقت عضوش برطرف میشه این هم بازم تکلیفش معلوم. برای کسی که شک داره اینجا باید چیکار کنه؟ میفرمان این استصحاب استقبالی میتونه جاری کنه، بگه عذر من باقی میمونه. اما حالا نماز رو اول وقت میخونه، اگر تا آخر وقت بعدا عذرش باقی موند واقعا که تکلیف رو انجام داده، همون نماز ناقصی که خونده بدل میشه از نماز کامل. ولی اگر که عذر برطرف شد اینجا دو بود میشه که ما قائل به اجزا در عوامر ظاهری باشیم یا نه.
بسیار. مثال دیگه هم زده نشون یا همین مثاله دیگه؟ مثال دیگه
همینو بعدا میبرن تو باب روایات حلش میکنن.
این خیلی مسئله پردامنه ایه تو حج مخصوصا. الان تو حج واقعا یه گرفتاری که هست برای معذورین، مثلا طرف الان تو شلوغی واقعا اذیت میشه برای رمی جمرات بده، اگه استصحاب استقبالی رو قبول کنیم میگیم خب انشالله تا آخر وقت شلوغی هست و عذر برطرف نمیشه و میتونه بره الان بزنه یا نائب بگیره، الان میتونه بزنه که نمیتونه بره بزنه، نائب بگیره و تمام. اما اونایی که استصحاب استقبالی رو قبول نمیکنن، حالا با مناقشات که یک شو امروز استاد میگن یه دم تو همون اصلا دلالت ادله ای مثل روایات استصحاب مناقشه دارن، یه دم یه اصل مثبته که حالا اصل مثبتش امروز بحثمونه، اینا گرفتارن. یعنی شما اگه معذور باشی به مجرد عذر نمیتونی نائب بگیری، باید صبر کنی. یهو دیدی خلوت شد اونجا، بعد یه نفر بذاری مثلا یه جوری خبر بیاره که آقا الان دیگه میشه زد، بعد بری خودت بزنی. این تو اون مسئله معذورین توی حج، تو امور موقته، یعنی جایی که یه بازه زمانی تعریف شده، اول وقت شما عذر داری، آخر وقت نمیدونی عذر برقرار یا نه، این خودشو نشون میده.
رمی جمرات چه اتفاقی میفته؟
رمی جمرات فشار جمعیت باعث میشه که بعضی پیرمردا و اینا نتونن برن.
خب.
یا مریض ها اگه اول وقت عذر داشته باشه بتونه استصحاب استقبال کنه تا آخر وقت بگه من عذرم تا آخر وقت باقیه، میتونه نائب بگیره.
یعنی ما کلن پیره مرد یا پیره زنی که حالش خوب نیست میگیم که اصل حج رو نایب نگیر، ولی برای جزء حج میتونی نایب.
بله بله، اینا پیره بزن پیره مرد اینکه تا اونجاشو میتونستن بیان، برای کارهای اصلی حجش مشکل ندارن. توی بعضی از مواطن حج معذور میشن. آره، اینا رو اگه استصحاب استقبال قبول کنیم همون اول وقت میشه نایب بگیرن. یه نفر صبح عید قربان میگن آقا این سنگای منم شما بزن نیابتن. ولی اگر استصحاب استقبال قبول نکنیم خب اینا باید چیکار کنن؟ صبر کنن. آره، بدار ندارن، باید تا آخر وقت اگه دیگه خوف این بود که فوت بشه اون موقع نائب بگیرن.
مثلا اینکه این سال این درسته پیش اومد که طرف نمیتونه از اون ابتدا نائب بگیره باعث نمیشه مستطیع نباشه؟
نه
این پیره مرد پیرزن پول همه چی داره راه هم باز هستش این حرفا و میگه مستطیع نیستش باشه بگیم برو نائب بگیر.
نه کسی که اتفاق این بحث کردن کسی که از بعض افعال حج که نیابت پذیر است، چون بعضی از اعمال حج مثل وقوف عین نیابت پذیر نیست، ولی کسی که از بعض اعمال حج که نیابت پذیر است عاجز بشود استطاعتش ساقط، از استطاعت ساقط نمیشه.
نماز طواف که باید پشت مقام بخونن حتما
طبق نظر بعضی ها
اونجا اونجا گیر نمیفتن شلوغی و ازدار.
چرا گاهی اوقات اونجا
چرا
اونم میره
فقط با. این نماز طواف رو باید در محدوده مسجد بخونن یا مثلا از اون محدوده مثلا از اون
نه تو محدوده
مسجد بیان بیرون بازم میشه؟
اون همش مسجده، تمام این ساختمون ها حیات اینا همه مسجده. ولی اینم میتونه مثال بحث باشه که اگر کسی فتوا بده شما نماز طواف حتما باید توی مثلا پشت مقام با این فاصله بخونید و اول وقت به خاطر شلوغی معذور باشه، این وظیفه داره که طوافشو به تأخیر بندازه تو خلوتی. مثلا طواف نساء آخر تو حج حاجیام یه 20 روز میمونن مکه، یواش یواش هم مکه خلوت میشه. اگه بگیم بدار لایجوز، خب اینجا اجازه چیز نداره تا اون موقع. البته معمولا الان آقایون نماز طواف رو اجازه میدن هر جای مسجد، میگن اگه توش ازدحام میشه هر جای مسجد خون. بعضی وقتا که مثلا خیلی فاصله میشه بین شما و مقام. الان تو این توسعه جدید مطاف رو خیلی بزرگ کردن، آخر مطاف شیب میشه میره پایین، یه طبقه اضافه کردن، یه نیم طبقه، به دو طبقه در واقع اضافه کردن، یه طبقه زیر اضافه شده، یه نصف طبقه اینجا، یه نیم طبقه هم بین طبقه اول و دوم.
از اونجا مراجع اشکال نمیگرد؟
نه، قبلا طبقه بالا پایین پای شما میشد محاذی کعبه، خیلی از مراجع میگفتن کافی نیست چون خیلی طبقه بالا. الان که تو این سیستم جدید طبقه وسط تو کمر کعبه است، یعنی شما اونجا که میشینید قشنگ اونجا حتی اجازه طواف هم میدن بعضی از علما تو برای معذورین، میگن طواف هم از اونجا اشکال نداره. خب بفهم جنس افتاد هر کی حاضره بخونه دیگه، من روم نمیشه چیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 71 و بحث بر سر تصرفات مشتری در اون چیزی که بهش منتقل شده بود. مرحوم خویی فرمود بنابر کشف حقیقی ما یه استصحاب عدم لحوب اجازه رو داریم که این استصحاب عدم لحوب اجازه یه حرمت ظاهری فعلا برای ما درست بود. و چرا رفتن سراغ این استصحاب؟ به خاطر اینکه این استصحاب رو حاکمه بر باقی استصحاب رو میدونستن و الا ما استصحابای دیگه مثل وفاء ملکیت داریم. مرحوم امام که حرمت رو درست کنن، بله این استصحاب بود. مرحوم خود میگفتن اون استصحاب عدم حقوق اجازه بر همه اینا حاکم. مرحوم امام نظرشون اینه که اتفاقا ما باید بریم سراغ اون استصحاب دیگه
عادی.
خب بریم دیگه این استصحاب عدم حقوق اجازه مثلا اصل مثبت و بعداً طبق مبانی مختلف این رو بیان می‌فرمان که اصل مثبت. مثلا مثل اون مبنایی که می اومد عقد ملکیت رو ببخشید خود عقد رو مقتضی برای ملکیت میدی و اون اجازه رو شرط تأثیر این اقتضا میدی. بعد می‌فرمان که اگر ما بخوان اینجا بگیم اجازه نیست از این مقتضی ما یعنی عقد اثر نمی کنه و مقتضا رو نمیاره، این روان میشه اصل مثبت. یعنی فقد شرط عقلا میگه مقتضی دیگه اثر نمی کنه. این میشه اصل موسی. بعد بیانی که مرحوم امام داره یه مطلب دیگه ای هم در دل خودش داره و این که گویا ایشون فرق میبینن بین اونجایی که سببیت یه سببیت شرعیه یه سببیت عقلاییه که شاعر اون رو امضا کرده. بعد میفرمان اونجا که سببیت شرعی هم بود ما نمیتونستیم بگیم عدم سبب موجب میشه عدم مقتضا را، اونجا هم میشد اصل مسته. چه برسه اینجا که اصلا سببیت عقلاییه و بعدن بگیم خب عدم سبب عقلایی موجب بشه عدم مقتضا.
سبب
شرعی
عدم مسبب از عدم مسبب
عدم مقتضا عدم مقتضی از عدم مقتضا
از عدم مسبب نه عدم سبب
از عدم مقتضی میرسیم عدم مقتضا.
عدم مقتضا مقتضی که عدم نجاست ملاقات
نباشه حتما مقتضا نیست.
از عدم ملاقات میرسیم به عدم نجاست. سبب نجاست چیه؟ سبب نجاست ملاقاته. از عدم ملاقات
عدم سبب ملاقات
میرسیم به عدم مقتضاش میرسیم به مقتضی.
از عدم مقتضی میخوام برسیم عدم مقتضا. مقتضی که اثر میکنه وقتی که
شرط باشه،
شرطش هم باشه. حالا که شرط نیست پس مقتضی اثر نمیکنه پس مقتضا.
بله، در واقع همون فقدان شرط باعث میشه مقتضی اثر خودش رو نگذارد. انتفاع و شرط سبب عدم تأثیرگذاری مقتضی مقتضار را.
این سببیت شرعی که مثال میزنن مردش باز به همون
عقله. چرا؟
این تیکه لازمه عقلیش اینجاست که شرط نیست پس مقتضی کامل نیست.
بله بله خب
پس نکته ای نداشت این سببیت شرعی چون عقلی بود
دیگه. چون سببیت شرعی هم در واقع چیز دیگه خودش
ردان لاسال اصلا یا اینه یا اینه این نباشه اینه
باز آقا اینجا اصلا واسطه هست.
بله
یا آقا ما هم میگه ملاقات ملاقات باعث نجاست میشه ملاقات نیست هم بین ملاقات نبودن و عدم نجاست دیگه واسطه نمیشه
چه نیه
اون طور بس فقط
مثالت که مثال درست نیست
نه دیگه این سبب شرعیه بگیم آقا این به شرط ملاقات اون تسری نجاست اتفاق میفته. خب حالا عدم تحقق اون از چه بابیست؟ از باب اینکه علت نبوده معلول هم منتفی. ببینید این تیکش که میگی این سبب اون است این نیست پس اون هم نیست. این پس اون هم نیست یک ملازمه عقلی ایجاد کردی که چون در شرع اون سبب این دانسته شده است و حالا سبب نیست پس مسببم نیست. این چون در شرع این سبب دانسته شده و عند فقدان العله معلول هم مفقود است این میشه چی؟
علت منحصره باشه چی؟
باش بازم همینجا بازم عقل میگه علت منحصره ایجاد
نه شرع علت منحصره مشخص
باشه بازم
میگه علت منحصره نجاست سرعیان
درست.
حالا من میگم سرعیان نیست
خب پس چون علت مفقوده است معلولش هم مفقوده. اینو کی گفت؟
الان این واسطه رو عرف دیگه چیز لحاظ نمی‌کنه.
خب حالا اونجا بگید خفای واسطه است یا بحث دیگه است. نگید واسطه نیست. اینجا باید حتما این کبرا رو اضافه کنید. چون العلت اذا انتفت انتفى المعلول پس اینجا که علت منتفیه معلول هم منتفی. این میشه عقل دیگه.
پس حکم عدمی ما چجوری جاری کنیم؟
حکم عدمی؟
مثلا بخوای یه حکم
شرعی اومده الان نمیدونم هست یا نه میگم استثاب کن بگو هست یا نه خود حکم شرعی. اما اینجا شما دارید از این حکم شرعی به یه چیز دیگه میرسید به یه کبرای عقلی. اون کبرای عقلی چیه؟ اذا انتفى العلت انتفى المعلول یا اذا انتفى الشرط انتفى المشروط.
بعد یه مبنای دیگه هم مبنای خود مرحوم امام بود که این رو درست متوجه نشد.
بذار
یه بخش
باز سر یه سوال بپرسم.
امام برای
صحت دیگه هم اصل مثبته. اصلا من استصحاب میکنم وجود یه امری رو تا اون اثرات شرعیش رو چیز کنم دیگه، استفاده کنم، ثمرات شرعی رو استفاده کنم. وقتی شرع یه چیزی رو علت و سبب دونسته برای یه چیز دیگه، استصحاب علت برای باقی گذاشتن
آثار شرعیشه میشه اصل مثبت شرمنده. بله اگه شما خود حکم شرعی که قبلا بوده رو استصحاب کنید این اصل مثبت.
نه حکم، نه مثلا
میگه این حکم شرعی قبلا بوده، این حکم شرعی این نتیجه این مسبب را دارد، حالا اون حکم شرعی هست، پس کل سبب یقتضی وجود مسبب، پس مسبب این کل سبب یقتضی وجود مسبب میشه اصل مثبت. این واسطه غیر شرعی خفیه است ولی هست. خود معلومه شیخ توی استصحاب سببیت شرطیت اگه یادتون باشه میگفت اونی که میشه استصحاب کرد استصحاب وجود سببه، استصحاب وجود شرط، اما سببیت رو بخوایم تسری بدیم همین با این مشکلی چیز مطرح میکنم که تو ذهنم ایشون هم اصل مثبت بودن اونجا میگفت که خود سببیت چون خودش که منشأ اثر نیست، سببیت باعث میشه که یک اثر دیگری متلطف بشه، اون اثر حکم شرعیه، این میشه واسطه. خب
خب این نظر امام، نظر امام
قبلش
برای این درست کردنه بود دیگه،
تو کنم نظر چیزو انداخت، نظر آخوند لحاظ و
تعقب و اینو
آخوند و خیلی خوب. نه اینا قبلش امامه،
قبل امام وصف تعقبه، بعد مبنای امامه،
حالا تو نظر امام مونده
گفتین وصف تعقبه؟
نه تعقب بعدش، اگر گفتید از باب لحوق و تعقب درست کردید یکی از رای تصریح کشت از چی بود؟ این بود که میگفتیم برای این که شرط متأخر معنا ندارد مقارن بگیریم که تعقب عقد فروض. خب بفرمایید
وصف تعقب رو شرط بدونیم که عقد بخواد مملک باشه، حالا که استصحاب میکنیم عدم لحوق اجازه رو، حالا که اجازه نیست این وصف هم نیست، پس وصف نیست این عقل اقتضای خودش رو نداره، اقتضا رو نمیاره. بازم اونجا هم میشه اصل مثبت، اون مبنای رضایت تقدیری، بازم اینجا استصحاب عدم لحوق اجازه میگه خب این رضایت تقدیری نیست، رضایت تقدیری نیست، پس اون عقده نتونست مملک باشه. مبنای محروم آخوندم که لحاظ اجازه بود،
نظر امام چیه؟
حالا اونو شما بفرمایید.
نه نظر امام
نه منتقل نشدن فرمایش امام، شما بگیم
نظر امام برای تصحیح این قضیه، یعنی مشکلی که ما داشتیم شرط متأخر چیزی نمورد
اگه فرمایش امامو بیارین تطبیق بدین با فرمایش حاج آقا، چون احساس میکنم فرمایش حاج آقا غیر از کلام امامه، انگار یه چیز دیگه برداشت کرده.
خب این یه تیکه است فقط توی
اثبات و عدم تبعیض
توی کتاب بیم. باید حالا پاورقی که داده تو تهذیب و اصول داده،
نه توضیح این مبنا رو ارجاع به اصول امام داده، ولی خود فرمایش حاج آقا برداشت حاج آقا خلاف عین فرمایش امام تو بیه. اگه نگاه کنیم به نظر
میگه خبره
دیگه، بعدش میاد میگه بعد بهش اشکال میکنن.
حالا اینجا امام چی میگن؟
امام نکتهشون این بود که ما اصلا اینجا تقدم زمانی وجود نداره که بیاید بگید عقل هست چجور میشود یه چیزی که مقدمه، یه چیز مؤخر و یه چیز مقدم بیاد تأثیر بذاره، بلکه این تقدم ذاتیه. این نظر ما برای تصحیح شرط متأخر در متقدم درست کنه.
چی بر چی تقدم ذاتی داره؟ اجازه بر
معامله، یه عقد ما داریم، یه دونه چی داریم؟ یه دونه اجازه داریم.
خب الان اجازه
تقدم ما میگه اینجا این نیستش که بگیم تقدم ذاتیه. بگو
تقدم ذاتی نداره،
تقدم ذاتی دارد معامله، بعد بگیم حالا که تقدم ذاتی داره چجور میشه اجازه برای یه چیز تقدم دار یا تأثیر بذاره. بعد امام میگن چی؟ میگن این تقدم ذاتی نه، این تقدم زمانی، زمان این مقدمه، ولی در ذاتشی همچین تقدم وجود نداره. اینجوری تأثیر میشه بس تأثیر متأخر در متقدم، درسته؟
خب عرضم بزرگ شما که بعد اشکال
بعدش حالا میگن با استثهام اینجا طبق نظر چیزی هم که ما گفتیم تو استثهام هم بازم اصل مثبت میشه. چون شما دارید چی میگید؟ شما دارید میگید این عدم لحوق اجازه، حالا که عدم لحوق اجازه نیست پس اصلا اون معامله شرطی که باعث میشد صحیح باشد به ایدا نمی کنه، پس این معامله صحیح نیست.
تو ببخشید یه لحظه کلام آقای شبزنده‌دار رو زیل این فرمایش امام اگه نگاه کنین.
بله.
خب یک مبنای ایشان فرمودن در آنجا که این اجازه و آن عقد اینها تقدم ذاتی، صفحه 2 انتهای صفحه 2. خب یک مبنای ایشان فرمودن در آنجا که این اجازه و آن عقد اینها تقدم ذاتی ندارد، علی رغم این که این تقدم زمانی دارد اما تقدم ذاتی ندارد. به معنی که آنجا بعد یکی اشکال میکنه میگه آقا تقدم ذاتی دارد، آجاها حرفشون فهمشون عوض میشه، میگن تقدم ذاتی بله دارد ولی نه بعد دوباره اثبات عدم و تقدم، بله تقدم ذاتی دارد ولی تقدم زمانی ندارد. خب این غیر فرمایش امام نیست، امام میگن اثبات و عدم و تقدم ذاتی، تقدم ذاتی نداره ولی تقدم زمانی داره. اجازه آقا میگن بله تقدم ذاتی دارد ولی تقدم زمانی ندارد.
اجازه که تأخر زمانی
نه، اجازه تأخر ذاتی داره ولی یه وقت
نه تأخر زمانی داره.
تأخر زمانی داره
اجازه بعداً میاد، تأخیر داره ولی اجازه ذاتاً باید مقدم باشه نسبت به ملکیت بخشی.
چرا ما میگن عدم و تقدم ذاتی؟
نه.
یعنی به خاطر تقدم زمانی تقدم ذاتی اثبات نمیشه،
تبعیت نداره.
آره، عدم تقدم ذاتیش اثبات نمیشه از این که
استاد
بله
تقدم ذاتی تبع تقدم زمانی باشه اینو ما قبول نداریم.
اینو ما رد می‌کنیم.
این که شما از اون بخواید اینو در بیارید این درست نمیشه. پس تقدم ذاتی داره ولی تقدم زمانی نه. نگاه فهمیدید؟
بله. و اینکه اون تبع این تقدم ذاتی.
خب اینم میشه اثبات. الان اگر بخواید این عدم تقدم ذاتی رو بخواید اثبات کنید از اون عدم تقدم زمانی، این میشه مثبت. که اینم امر عقلیه.
بعدشون مبنای آخوند رو میگن، مبنای آخوند رو که لحاظ نه خود اجازه نه لحاظ اجازه شرط تأثیره و تو میخوای از استصحاب عدم لحوق اجازه بگی که این شرطه نیست،
لحاظه نیست،
عدم لحاظه نیست، بعد با این واسطه بعد از این واسطه بری بگی عقد مملک نیستش. یه این یه واسطه ای که میخوره بازم اینجا مثل بقیل اصل مثبتش میکنه. چون شما دو تا اشکال میگیرن، این اشکال خودم به نظر خودم رسید من رسید کردم بوی اجتهاد میاد پس شعی کردم شاید با بوی بوش پاتی شده باشه خدمتش بودن مثلا را بده. این آتا آی شبزن هم دو تا اشکال میگیرن، یکیش هم خیلی آی مربیه به ما میگیرن. یکی چی؟ اگر موضوع شرعی مرکب باشه، یه تیکش به وجدان ثابت باشه، یه تیکیش، حالا اون تیکه یا جز باشه، یا شرط باشه، یا مانع باشه، اونو استصحاب بکنی، این اصل مثبت نیست. اینجا موضوع
مرکب
ملکیت چیه؟ این عقده به علاوه اون اجازهه، این ملکیت بخشه. تیکه عقدش به وجدان هست، تیکه
اجازهش به استصحاب
استصحاب کنی هیچ مشکل نداره، چه واسطه عقدی خوردش. این یه اشکال. و
جزء بالوجدان جزء بالاصل میگن به این کار.
اینا از یه جزء با وجدان ثابت می‌کنیم، خودش هست، یه جزء با اصل ترکیبش رو می‌کنیم. این واسطه عقلی نیست.
خب این با اون بالا که می‌گفتیم حکم شرعیه، اگر بریم سراغ عدمش، استصحاب عدمش میشه اصل مثبت، چه فرقی کرد؟
از من بپرسیم. یا یه توضیح بده؟ بگو بالا چه
ببینیم؟ اونجا هم تو بحث ملاقات که موجب نجاست میشد میگفتیم خب عدم ملاقات طهارت.
خب آقا اگر ملاقات موضوع تو احادیث موضوع ایجاد کننده نجاست باشه، گفته باشم عدم ملاقات، این مشکلی نداره. ولی عدم چیزه، تو از عدم سرایت، حالا یادم نیست کدومشون، از عدم سرایت به ملاقات یا از عدم ملاقات به سرایت، خلاصه یکی دیگر موضوع حکم شرعی، تو اون یکی رو استصحاب میکنی، واسطه میزنی. اینجا میگیم خود عقد به علاوه اجازه ملکیت بخشه.
خب
اگر از عقد به علاوه اجازه میرسیدی به یه چیزی که اون چیزه ملکیت بخشه، این میشون اصل مثبت. ولی وقتی خود عقد به علاوه اجازه ملکیت بخشه، خود این عقد به علاوه اجازه اثر شرعیش ملکیته، این اصلا محل استصحابه. گفتن استصحاب بکن یه چیزی رو که آثار شرعیش رو، آثار شرعی خودش رو بار بکن. مثل اینکه استصحاب وضوی شما اثرش این طهارت است، استصحاب عقد به علاوه اجازه اثرش این ملکیت است، اثر شرعیشه نه با واسطه.
حالا اثر باشه، یه چیزی استصحاب میکنیم اثر، حالا چه شرعی چه عقلایی چه هرچی. اما ما بالا داشتیم میگفتیم که اگر بخوایم حالا بگیم پس از عدم سبب نتیجه بگیرم، عدم مسبب این میشه اصل مثبت. بحث اون بالا بود،
اون بخاطر اینکه اون کبرای عقلی رو باید داشته باشی، زمینه کنی. بدون اون کبرای عقلی اثر مترتب نمیشه. کبرای عقلی چیه؟
ازنتفت
الا انتفت.
خب اینجا هم الان همه داریم میگیم الا انتفت دو جزء.
اینجا در واقع خود موضوع حکم داره استصحاب میشه و اثبات میشه. موضوع حکم اثبات بشه، ترتب حکمش دیگه با قاعده نیست، با همون حکم شرعی میاد اینجا به جریان پیدا میکنه. موضوع حکم جزء بالوجدان جزء بالاصل. دیگه این تو استصحاب موضوعات همینو میگن. تو استصحاب موضوع کاری که شما میکنید اثبات بقای موضوع میکنید، ترتب الحکم دیگه قهریه، اون خودکار میاد رو این پیاده میشه. من دارم موضوع رو برای اون آماده میکنم، ولی اونجا شما بدون زمینه اون قاعده ازن تفعل معلول انتفعل الا انتفعل معلول نمیتونید.
کارم درست
نمیده.
یه تنبیهی من بدم، این پیوست عقلی اونجا داره اینجا نه.
حکم چیه آقای نجفی؟ حکم ملکیته. چی انگار که مثلا حدیث اومده گفته کل ما قرع عقدم فضولی هم و لحق اجازه، این موضوعشه، پس ثابت میشود ملکیت. وقتی اون موضوع رو اصلا استصحاب برای اینه که اون موضوع رو اثبات استصحاب کنی، بگی پس این حکم شرعی مثلا ملکیت مثلا طهارت برقرار.
صد این بیانی که میفرمان با عدم جزء موضوع حکم شرعی، حکم شرعی ملکیت منتفی.
صفحه چنده؟
من دارم از روی
خلاصه
میکنم. و فلزا تصرفات ما حرام ظاهری.
خب
دونید اینجا رفتیم سراغ عدمش دیگه، میگیم موضوع نیست، پس موضوع که نیست حکم ملکیت هم نیست.
یعنی میگید باز اون واسطه اینجا هست ها؟
مثال که راجع به سرایت
نه.
و نجاست
نه. این انتفاع در اینجا به معنی انتفاع الاله نیست، این انتفاع المانع. مثل این میمونه که بگی ملاقات هست مانع هم نیست، پس سرایت چیه؟
بله
اینجا بگیم عقد هست نارضایتی هم نیست، یعنی رضایت هم هست، پس یا هست سرایت؟ عقد و اثره. این نبودنه در واقع باز دوباره همون قاعده چیزی
این استصحابی که اینجا داره تصویر میشه
متن استاد من پیدا نمیکنم الان اینو بذارید توی متن ببینید
تو بحث این نظرش شمس جواب فرمزی
چی شده؟ که مرکب شد وقتی مرکب بشه
دیگه اینجا استصحاب اصل مثبت نمیشه
ولی ظاهرا میشه دیگه.
چرا بشه؟
شما داره میخوای بگید موضوع نیست پس حکم نیست
نه ما تو استصحاب
نه استصحاب یه موضوع بود حکم هست موضوع داشتی شما پس حالا هم بگو موضوع هست فرمایش حضرت استاد پس حکمم مترتب میشه بعد این موضوع که شما استصحاب کردی اما به موضوع نباشه پس حکمی
فرق نداره استصحاب عدمی رو قبول نداری؟
به مثالی که زدن تو همین بحث بود
مثال چی؟
طهارت همین بود طهارته میگفتن سرایت هست نجاست هست اگه بگی سرایت نیست پس نجاست نیست
نه
تو موضوع مرکب ما میتونیم وقتی موضوع مرکب شد یه جزیشو وجدانی داشته باشیم یه جزیشو تعبدی شد حالا چون مرکبه جزء الموضوع نیومده جزء الموضوع که نیومده قطعا حکم نیست تو اونجا چجوریه شما از موضوع مرکب نیست یه موضوع شما چجوری داری عدم موضوع رو میخوای برداشت کنی؟ میگن لازمه میگی چون سرایتی پس این موضوع نیست حالا میام تو نام کنم پس این حکمانه میگم الان با
از لازمه موضوع
ولی اینجا میام بگید یه جزء از موضوع حقیقتا وجود نداره یا تعبدا وجود نداره
جزء موضوع نیست پس تمام اون موضوع نیست حالا که تمام اون موضوع نیست
حجاتی هم به قول آجا بس احلالی و این چیزایش نکن
وجدانیه
میگه شما وقتی جزء موضوع نیست شعار حکم رو چی بار کرده؟ روی این که این دوتا جزء باشه شما وقتی یه جزء نیست این حکم رو باب نکرده دیگه
هم حالا شما جزء نیست پس موضوع نیست پس حکمت نیست این مثل هم خدا میشه میگه سرایت نیست پس نجاست نیست پس طهارت نیست خب اونجا اینطوری میفهمه
با لازمه فرق بکنه
نه این خود موضوعه ببینید مثاله استادم همش همینجوره
هم نمازه
نماز پشت سر امام خونده رفته رکوع نمیدونه امام تو رکوع بود که من رفتم اون خب شما دو تا چیز باید داشته باشی یکی شما تو رکوع باشی یکی امام هم تو رکوع باشه این دو تا به هم زمینه میشه شما که تو رکوع بل وجدان هستی امام تو رکوع
بود
بل استصحاب هست این دو تا به هم زمینه میشه حکم باید خب موضوع حکم چیست کون و کفر رکوع مادام الامام راکعن این اتفاق افتاد موضوع اتفاق افتاد
بعد اونی که قبول خب. ما اشکالمون سر این نیست که موضوع مرکب شده
ها.
موضوع چه مرکب چه ساده بیانی که بالا بود اینه که موضوع هست حکم هست میشه استصحاب
نه
درست هم
نه اینجور نیست همیشه اینجور نیست اونجا بحث
شرعا موضوع ثابت شد ما بقایش رو با استصحاب ثابت کردیم حکم هم میاد خودکار هیچ اشکالی
خب. هم این میشه اصل مثبت
نه
خب
این درسته
دوست.
اما فرمایش که بالا متوجه شدیم حالا شما بیاید بگید موضوع نیست حکمن خب دنبالش نیست این رفتی سراغ اصل موضوع
نه اینجور نبود بالا انتفاع موضوع نبود بالا عرضم به حضور شما چیز بود فقدان و شرط بود
واسه سرایت و طهارت
آره دیگه فقدان و شرط بود بعد از فقدان و شرط میرسیدیم به اینکه علت تامه اثر خودش رو نمیذاره
چون سرایت نیست نجاست نیست
خب واسطه اینجا هم فقدان و شرط یعنی به حب اجازه
شما در واقع اگه بخواید اینو اصل مثبت بگیرید هیچ استصحاب موضوعی برات باقی نمیمونه چون تمام استصحاب موضوعی این پیوسته رو داره
از موضوع
نه این موضوع نیست اصلا موضوع نیست اونجا موضوع نیست
اونجا شرط نیست دیگه بله شرط فقدان
اینجا موضوعه اینجا وقتی موضوع نیست حکم نمیاد تو اونجا این موضوع از موضوع چیه اینه این موضوعه این نجس هست شرط این نجس چیه این سرایت کرده باشه موضوع هست حالا شما شرطه چون نیست میخوام بگم این حکمن نیست ولی تو اونجا این میگه این میشه اصل موضوعه ولی تو اونجا این موضوعه نیست اصلا موضوع چیه من باشم امام جماعتم در رکوع من در رکوع باشم امام جماعتم رکوع باشه حالا دوباره اون دو تا هم میاد این اصلا من اصلا در رکوع نیستم در رکوع نیستم اون چی نمیاد اون جزئی از موضوع نیست ولی تو اونجای موضوع هست، شرطش نیست. شما چون شرط نیست میخواید چی دار کنید؟ بگید پس حکم هم نیست.
عدم عدم حکم اونجا اصل مصبه تن شد، اشکالی هم نگرده. استاد اجازه میفرمایید؟
بعد دیگه اشکال بعدی که استاد میگیرم پس میگم طبق این نظریه دیگه شما همین نظریه بررسی کردید، پس نظریه میشه جواب بررسی نکردید و طبق این نظریه دیگه اصل مثبت نیست. شما بگی عدم لحوق اجازه و عدم لحوق اجازه یه جز نمیاد، دیگه میگه اصل مثبت نیستش که یک جزی از اون موضوع رو به واسطه این استثناء بگیم نیومده، پس خوش من وارد میشه. اشکال بعدی که میگم اون اولویت هست، میگم از حضرت امام فرمودن به خصوص که اصلا ما اینجا داریم میگیم چی؟ چه اولویتی بفرمایید، چون بنای اوغلا این اصلا سر شرعی نیست، بنای اوغلا فرمودن. میگم خب بابا این بنای اوغلا بالاخره اولغا بالاخره شارع حکم کرده یا نه؟ حکم و اشاره اینجوریه، بعضی موقع حالت سابقه نداره، بعضی موقع حالت سابقه داره. حالا مواردی حالت سابقه داشته چند تا مورد میزنن که کنز بفهم خمس کنز کنز خمس
دیه سبب
کنز این خب تو زمان از عبدالمجید مطلب بوده یه چیز دیگه هنری بابا دیه ما همون زمان وقتی یه نفر میگوشن صد تا شطور میدادن، خب اینا رو اومده اسلام چیکار کرده؟ امضا کرده. خب وقتی امضا کرده این موضوع شرعیه، پس این اولویت
یعنی هما داشته اینجا
خاموش یا سببیت تاسیسی یا سببیت امضایی
بعد استاد میان میگن که حالا اینا رو گفتیم، اینا اصلا همه بحث برای چی بود؟ برای اینکه یکی از همین شاگردا حالا گفته آقا نظر امامو بررسی نکردیم و این نکته‌ای که امام گفتن رو ما چیز میکردیم اینو بحث. بحث بعدی که بحث مهمی هم هست بحث این هستش که آیا حالا استاد به نظرم این نکته رو حالا من فهمیدم اشتباه هستش، آقا یه نفر میره معامله میکنه، من فضولیم، شما میدونم فضولیم، شما میاد چیزا با علم این که میدونی معامله مال فضولی هسته چیکار میکنی؟ پول رو من میدیم معامله. آیا شما نه فضول، استاد میگن اینجا این فضول میتواند این معامله را فسخ کنه؟ نه
اولش میگن اصیل،
آره
اصیل
میگن فضول اصلا
این وضعی،
آره اینجا این اصیل که چی باشه؟
مشتری اصیل
شما یکنی باشید، شما میتونید برمارو شما که با اصیل آره بدید من تصرف ها یا معامله را فسخ کنید یا اموری انجام بدید. اینجا میفرمایید که سه تا قول وجود داره، به صورت مطلق نمیتونه، به صورت مطلق میتونه، تفکیک بین کشف و نقل قائل شدن که اگه نقل باشه نمیتونه، اگر کشف باشه ببخشید اگه نقل باشه میتونه، طبق نقل میتونه این کارو بکنه مرخصی و علل کشف هم نمیتونه، چون معلوم میشه از همون اول اجازه میده، از همون اولی معامله تنظیم میشه تو شما نمیتونه. بعد میان در مسئله اینجا گنجشکا می اعتراض میکنن
بعد میان دسته بندی بهترش
اینها هم مثل این اشکالی میکنن. بعد استاد میان میگن آقا علل نقل دو وجود الان نه نظر شیخ، شیخ میگه آقا جون اینجا میتونه فسخ بکنه، مشکلی نداره، قائل به نشه، بله اشکال داره، بله اشکال نداره، علاز ظاهر بشه میتواند فسخ کنه. مرحوم ناینی چی میفهمه؟ مرحوم ناینی میفهمه که نه نمیشه. چرا نمیشه؟ عمومات عفو بالعقود، آقا مگه اینجا عفو بالعقود نداریم؟ شما مگه نه این عقد کردی خودت هم عالم بودی، حالا که عالم بودی چی نمیتونی این کارو انجام بدی؟ آقای خویی میان اشکال میگیرن، چه اشکالی میگیرن؟ میگن آقا جان این حکم ما چند قول وجود داره که این حکم حکم تکلیفیه، حکم وضعیه. آقای خویی میگن که آقا جان اینجا این حکم حکم وضعیه، حکم تکلیفی نیست. چرا حکم تکلیفی نیست؟ دلیلشون اینه که آقا جان اگر حکم تکلیفی باشه شما یه منعی داره، حکم تکلیف باشن، یعنی هیچ معامله ای هم معامله لزوم نمیشود. هر معامله ای که بگید میتونید پس فسخش بکنید دیگه، طبق این حرف اگه حکم تکلیف باشه میتونید این کار انجام بدید. پس اینجا هیچ معامله دیگه بود معامله لزومی نداریم، لازمی نداریم، در صورتی که اینطوری نیست، معامله لازم هستش. دومین نکته هم که مطرح میکنم خاطرم نیست، میگن اگرم این حکم تکلیفی سلم را کسا این حکم تکلیفی باشه، حکم تکلیفی قدر متعقنش مال کیه؟ مال مالکین دیگه. اوفو بالعقود، کی اوفو به اون دو نفری که مالک هستن؟ حالا بگید من بگید اینجا اگه مگه اینجا همون مالک شدن قبل از اجازه کردن که آقای خویی بحث بردن روی نقل؟ مگر نه اگر مطبق چشم باشیم میگیم آقای خویی به آقای خویی آره شدن. شما اگه مبنا کشف باشه اینا، این آقای مشتری به واسطه اینکه اومده این معامله رو انجام داده و اون فرد هم بعدا اجازه میده از الان مالکه، چرا شما میگید بعدا
اجازه
خود من یه چیز در آقای خوری میخواستم میگم خیلی قشنگ بود
چه داروشون،
حالا
بعدم بیارم بریم بذاریم تو گروه، بعدم در مورد
تو گروه بذاریم
همین جلد صفحه 463
میخوایی تو گروه نذاریم؟
نه میذاریم
چشم خدا حافظه آقای تبا تبایی رو.